اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قاعده التسامح فی ادله السنن. خب دوستان، بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد یک مطلبی رسید. اشتباه نکنم یه وعده‌ای داده بودم که مطلبی رو بیان کنم در جلسه قبل، راجع به این عبارتی که آقای سعد به کار بردن در چاپ‌های ما صفحه 190 پاراگراف حدود دوم سوم و جواب کلت تقریبا این ان حجیت الخبر مجعولتون علا نهج القضیت الحقیقیت علا موضوعها و شرطها المقدر الوجود. خب ببینید، ایشون اینجا یه مطلبی رو می‌فرماند که باید دوستان من خوب مورد التفات قرار بدن. عنوان کردن به درستی که حجیت خبر به نحو قضیه حقیقیه جعل شده، یعنی در حکم قضیه شرطیه است که موضوعش به همراه همه شروطش در جایگاه شرط نشسته و علا تقدیر وجود موضوع حکمی که در جایگاه جزا می نشیند فعلی می شه. منطقه اون نکتهی که ایشون می خواد استفاده بکنه در اینجا ربطی به جعل حجیت خبر به نهج قضیه حقیقی نداره، بلکه مربوط می شه به اطلاق شمولی، اطلاق شمولی در ناحیه موضوع و شرط، اطلاق شمولی در ناحیه موضوع و شرط. البته اینو خوب بود اون وقتی که ما بحث جعل حکم علا نهج القضیت الحقیقیه رو مطرح می کردیم تذکر می دادیم، شایدم تذکر دادم یادم نیست، اما حالا بالاخره دوستان ما هم در طی مدتی که خدمتشون بودیم لابد رشد کردند و برای کسب مطالب دقیق تر آماده ترند، لذا الان میگیم. ببینید، اینکه یک حکم بر نهج قضیه حقیقیه جعل شده باشد یک چیزه، یعنی اینکه موضوعش مقدر الوجود تصویر شده باشد یک چیزه، و این که در ناحیه موضوع اطلاق به نحو شمولی یا بدلی باشد امر دیگر است. هرچند که آقای سعد اون وقتی که در صفحه 39 چاپ‌های ما میخواست احکام رو بر دو نهج قضایای حقیقیه و خارجیه بکند، در بخش قضایای حقیقیه این پیشفرض رو داشت، حالا یا آمدانه یا ساحیانه، که اطلاق شمولی باشه. رو این اساس هم بحث رو پیش برد، رو شمولیت اطلاق. اما ملازمتی نیست اینکه حکم به نحو قضیه حقیقیه باشد و اینکه اطلاق موضوع شمولی باشه ملازمتی نداره. مهم این است که مولا در هنگام انشاء حکم آیا نظر میکند به طبیعت موضوع علی تقدیر وجودهی، یا نظر میکند به مصادیق موجود موضوع، مصادیق موجود موضوع. حالا مصادیق موجود موضوع تذکر دادیم در گذشته، در حال، در آینده، فارغ از اینکه در چه مقطع زمانی مد نظر اوست، این مهم نیست. این فارق بین جعل حکم به نهج قضیه حقیقی است و جعل حکم به نهج قضیه خارجی. اگر حکم ببرد روی موضوع علا تقدیر وجودهی، میشه بر نهج قضیه حقیقیه. وقت اینجا رفقا دو جور دو جور میتونه اطلاق موضوع و مد نظر داشته باشه، به نحو شمولی و به نحو بدلی. دو تا مثال بزنم. بگی اکرم العالم اطلاق شمولیه، به نهج قضیه حقیقی است. بگی اکرم عالمن اطلاقش بدلیه، به نهج قضیه حقیقی است. روشن شد؟ یعنی اینکه مولا آمده است یک طبیعت را، حالا چه به نحو مطلق الوجود یعنی به نحو اطلاق شمولی، یا به نحو صرف الوجود یعنی به نحو اطلاق بدلی، اینش مهم نیست. آمده است یک طبیعت را موضوع قرار داده، علا تقدیر وجوده، به این شکل. به بیان دیگر، در قضایای حقیقی شاید بشه این بیان دقیق رو به کار برد. بیان دقیق که اولین بار دارم اینجا میگم، که بگیم قضایای حقیقی یعنی این که موضوع طبیعت باشه علا تقدیر مطلق وجودهی او صرف وجودهی، علا تقدیر مطلق وجودهی او صرف وجودهی. این یک تعریف جامع از قضیه حقیقیه، از حکم مجعول به نحو قضیه حقیقیه. معنای حکم مجعول به نحو قضیه خارجیه چیه؟ اینه که مولا بیاد حکم را روی افراد محقق قل وجود ببرد، به این شکل. اینم باز اهم از این است که مولا این افراد محقق الوجود را مطلقا و تک به تک موضوع حکم قرار بده، یا یکی از اینها را علا سبیل البدل موضوع حکم قرار بده. مثلا بگه که اکرم العالم و نگاهش به علمای موجود باشه. حالا بخوام خیلی چیز سرش بکنیم، بگه اکرم هاولا العلما، هاولا العلما. یا اینکه بگه اکرم عالما، نگاهش به عالمی از بین علمای موجود باشه. بگه اکرم احدن من هؤلاء العلماء. خب ببینید، در اولی شمولیت خواهد بود، به تعداد علمای موجود وجوب اکرام خواهد بود. در دومی بدلیت خواهد بود، بدلیت یعنی به تعداد علمای موجود وجوب اکرام نخواهد بود، بلکه یک وجوب اکرام خواهد بود از آن یه نفر از این علما بدل از سایر اشخاص. اینجا قضیه به نحو خارجی لحاظ شده، به نحو خارجی. شاید بشه همچین تعبیر رو به کار برد، شاید بشه بر اساس اون تعبیری که واسه قضیه حقیقی به کار بردم اینجا بگم که در احکام مجعول به نحو قضایای خارجی موضوع افراد خارجی است که یا مطلقا تک به تک موضوع قرار گرفتند، یا یکی از اینها علی سبیل البدل موضوع قرار گرفته، یکی از اینها علی سبیل البدل. واضح شد؟ فارغ از این که همه اینها تک به تک موضوع قرار گرفته باشند، یکی از این افراد خارجی علی سبیل البدل. خود چی میخوام بگم؟ تمام این حرفا رو زدم برای که دقتتون بره بالا اولا، و ثانیا بدانید اینی که ایشون داره اینجا میگه که در واقع میخواد حجیت رو متعدد جلوه بده تا بر اساس تعدد دو ده حجیت اون حلقه های دور رو بشکنه. این عبارت که در واقع ایشون اینجا به کار میبره که میگه و تعدد الحجیت الفعلیت به تعدده ما کما هو شأن و فی سائر الاحکام المجعولت علا هازن نحو، یعنی علا نهج القضیت الحقیقیه. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. این تعدد حجیت به تعدد موضوع و شرط خاصیت شمولیت اطلاق است در ناحیه موضوع و شرط، نه خاصیت جعلش به نهج قضیه حقیقیه. بله، می شود حکم مجعول به نهج قضیه حقیقیه باشد اما موضوعش طبیعت علا تقدیر صرف الوجود باشد، نه علا تقدیر مطلق الوجود. مثل اکرم عالمن در جایی که نگاهش به طبیعت عالم است، علا تقدیر وجود احد من مصادیقه. اینجاست که دیگه به تعداد عالمی که در خارج هست حکم متعدد نمیشه، اصلا حکم سر جاش هست. نه، فقط قصه این نیست، قصه فقط این نیست که ایشون یه پیش‌فرض اطلاق شمولی در قضیه دارن، بلکه قصه این است که ایشون این تعدد و حکم به تعدد موضوع و شرط و خاصیت جعل حکم به نهج قضیه حقیقیه گرفتند. که صدای ما در آمده ولا صرف وجود پیش‌فرض خیلی بحث نداره، این خاصیت اون نیست. بله، نکته مهم همین تعبیرشونه، کما هو شأن و فی سائر الاحکام المجعولت علی هذا النحو. کلمه سائر رو میتونیم دو معنا اینجا بگیریم. بیم کما هو شأن و فی جمیع الاحکام المجعولت، چون سائر و جمیع هم میاد، یا کما هو شأن و فی باقی الاحکام المجعولت. هر دوش اینجا درسته، هر دو معنا رو میشه کرد. خب بریم سراغ بحث امروز، قاعده تو تسامح فی ادلت سنن. در آخرین مبحث از حجیت خبر واحد میرسیم به یک قاعده ای که ازش تعبیر میکنن به قاعده تسامح در ادله سنن. قبل از اینکه بخوام اصلا بحث رو شروع کنم، روی این عنوان توضیحی بدم. تسامح آسانگیری اصلا اسم شروعشه، فارسی هم ما داریم، تسامح کردن، آسان گرفتن، سخت نگرفتن، مته به خشخاش نگذاردن، تسامح در ادله. اینجا مقصود از ادله اخبار است، روایات. سنن در اصطلاح علما یعنی مستحبات، یعنی این سنت یعنی مستحبه. میشه قاعده آسانگیری، تسامح به خرج دادن در اخبار مستحبات، در روایاتی که مربوط به حوزه مستحبات. یعنی چی؟ یعنی اون دقت‌های سندی که درباره احکام دیگر، احکام الزامی به خرج میدی، درباره مستحبات نمیخواد به خرج بدی. شما اگه بخواید حکم به وجوب بکنید یا به حرمت، باید یک خبر ثقه‌ای پیدا کنید که مورد اعراض مشهور نباشد، اولا مخالف قرآن نباشد، ثانیا به قول آقای سعد مخالف خبر قطعی و صدور نباشد، ثانیاً تا بتونید بر اساسش فتوا بدید. ایشون میگه اصلا اینا رو بذار کنار، هر خبری از کتاب‌های روایی به دست آورد، یعنی چش تو سند ببند، هر خبری که بشود بر اساسش استدلال به استحباب فعلی کرد، فتوا به استحباب فعلی داد، تمام. فقط در اخباری که مربوط به حوزه مستحباته نگاهتو متمرکز کن و دلالت، چشمتو کاملا نسبت به سند هم بذار، هیچ گونه دقت سندی لازم نیست. فقط بشود گفت که این بلغ من اهل بیت، مثلا بشه گفت مثلا این رو از اهل بیت نقل کردند، این رو از اهل بیت روایت کردند، همین کفایت میکنه. میخواد روایت صحیح باشه، موثق باشه، ضعیف باشه، اصلا میخواد اهل بیت گفته باشن یا نگفته باشن، ما کارمونش هیچ کدوم نداریم. پس در واقع ارتباط این قاعده با بحث حجیت خبر واحد روشن شد. طبق این قاعده حجیت خبر واحد بدون هیچ شرطی میاد وسط، این ارتباطش با مرحله دوم بحث حجیت خبر واحد هم روشن شد که تحدید دائره حجیت. میخوایم بگیم بنابر قاعده تسامح در ادله سنن، اخبار مربوطه به حوزه مستحبات حجتند، یک، و هیچ شرطی ندارند، یعنی به اوسع دائره حجتند، به اوسع دائره بدون هیچ شرطی. البته خب حالا نکته اینجا بگم، برخی سنن رو تعمیم دادن نسبت به مکروهات، تعمیم دادن بر مکروهات، یعنی قائل شدن مکروهات هم میاد داخل این سنن، یعنی در واقع هر حکم اقتضایی غیر الزامی، هر حکم اقتضایی غیر الزامی مشمول قاعده تسامح در ادله سننه. اون دقت ها مال احکام الزامی است، در احکام اقتضایی غیر الزامی حالا یا استظهار از اخبار میکنن این عمومیت رو، یا اینکه میگن ترک المکروه مستحب، ترک المکروه مستحب، هر چیزی راجع مستحب شما بگی راجع مکروه هم میاد. خیلی خوب، پشتوانه این قاعده چیه؟ پشتوانه این قاعده یک سری اخباری است که ازش تعبیر میکنن به اخبار من بلغ، اخبار من بلغ. این اخبار رو در منابع رواییمون به شکل متعدد داریم، یک تو خبر هم نیست، متعدده. برخی از این اخبار هم صحیحه، از حیث سندی قابل مناقشه نیست، و حتی در منابع اهل سنت هم هست، یعنی مختص منابع ما نیست، در منابع اهل سنت هم این اخبار دیده میشه. و همین جهت یک پشتوانه قوی روایی پشت این قاعده هست، یک پشتوانه قوی روایی. شاید کسی ادعای تواتر هم بکنه، خیلی خالی از وجه نیست، اما قطعا میشه در موردش ادعای استفاضه کرد، اگر نشه دعوی تواتر کرد، چون تعداد خیلی زیاده. این اخبار چی میگه؟ یک نمونه رو مصنف رحمت الله علیه در کتاب آورده است، یک نمونه از این اخبار که میگه من سمع شیئا من الصواب على شیء فصنعه، اگر کسی چیزی از ثواب را بابت عملی بشنود و اون عمل را انجام بده، کان له اجره، برای این فرد همون اجری است که بابت این عمل به گوش او رسیده است، به گوش او خورده است. و ان لم یکن علی ما بلغه، ولو این که این شی واقعا اون ثواب رو نداشته باشه در لوح محفوظ، ولو این که در مورد این شی چنین ثوابی واقعا وعده داده نشده باشد، اما همین که به گوش او رسید و او به نیت این ثواب اقدام و انجام اون عمل کرد، مستحق همون ثواب خواهد بود که به گوشش رسیده. این خلاصه ای اخبار من بلغ. در واقع اینها آمدند بر اساس این اخبار ادعا کردند که شارع مقدس آمده است جعل حجیت کرده در حوزه مستحبات برای تمام اخباری که بلغت الی المکلفین، به مکلفین رسیده. هر خبری که به گوشه فردی رسیده است صدق بکند، بلغ الیه، مثلا توضیح فنی میدیم، فقط اجالتاً فقط دارم الان بیان میکنم. کافی از یکی از اهل بیت عصمت و طهارت که تو معمولاً میگه بلغ من النبی، یعنی النبی این تعبیر داره. مطالعه اینجا در روایت که خوندم نداشت کلمه نبی اکرم. از یکی از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم یه خبری به دست بیاد، یکی روایتی به دست بیاد که نشان دهد که فلان عمل ثواب داره، اون ثواب به این داده میشه. شما از این چی استظهار میکنید؟ معلومش نیست که هر روایتی در حوزه مستحبات که مژده ثوابی میدهد لازم هم نیست حتما صریحا سخن از ثواب به میان بیاورد، یعنی لازم نیست حتما بالمطابقه بگوید این ثواب دارد. نه، همین که بگه این عمل مستحبه بالالتزام دلالت بر ثوابش میکنه. پس هم بگه خوردن انار صبح جمعه مستحب است، محبوب پروردگار است، این دلالت میکنه بالالتزام بر وجود ثواب و همین کفایت میکنه. خب با توجه به این توضیحات مشخص میشه نحوه استدلال به این حدیث. شما چی میفهمید از این روایت که میگه هرگاه وعده ثوابی بابت عملی به گوش مکلف برسه و مکلف عمل رو انجام بده همون ثواب نصیبش میشه؟ خب این چیزی جز حجیت هر خبری در حوزه مستحباته. خب همونو دیگه، یعنی ما از یک خبر معتبر در حوزه مستحبات چه توقعی داریم؟ توقع داریم که اگر وعده ثوابی به ما داد این وعده صادق باشه، ما به اون ثواب با عمل مستحب برسیم. خب همین هم اینجا حاصل، اون ثوابی که ما میخواییم اینجا هم به دست میاد، اینجا هم با اخبار من بلغ همین تضمین رو به ما کنه دادند که هر خبری ولو ضعیف به دست شما برسد که مشتمل بر وعده ثوابی باشد اون ثواب رو ما برای تو تضمین میکنیم. خب نحوه استدلال هم روشن شد. یه چند خط بخونیم ها. قاعدت و تسامح فی ادلت سنن، گفتم دیگه قاعده تسامح کردن، سهل انگاری نمودن در اخبار مستحبات. ذکرنا، ذکر کردیم که موضوع حجیت نیست مطلق خبر، بل خبر از ثقت علی تفصیلات متقدمه، بلکه موضوع حجیت خبر ثقه است با تفصیلات، یعنی با شروطی که گذشت. چی بود شروطش؟ یکیش مثلا این بود که ان حسن باشه نه ان حدسن، این یکیش بود. دیگه این بود که مثلا مورد اعراض اصحاب نباشد، که البته بسته به مبنا قصه متفاوت میشد، یا مخالف با خبر قطعی و صدور نباشه، این حلقه ثانیه گفته. ولیکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات اول احکام غیر الزامیه، بلکه احکام غیر الزامی عموماً، این که آمده تعمیم داده میخواد مکروهات رو بیاره، مکروهات، یعنی احدی به این اخبار واسه اثبات اباحه دیگه استدلال نمی کنه، یا اثبات استحباب یا اثبات کراهت، که خب هر دو جزء احکام اقتضایی غیر الزامی هست. اول احکام غیر الزامیت عموماً، روشه که مطلق عموماً این شامل مکروهات هم بشه. خب این موضوع الحجیه مقول اون یقاله، نائب فاعل یقاله، یقال چی؟ این موضوع الحجیت مطلق الخبر بدون هیچ شرط، بدون هیچ تفصیلی به قولشون، ولو کان این خبر ضعیفن استنادن الا، این استنادن مفعول لعجله یقال، اینجور گفته میشه به جهت استناد به روایاتی که دلالت میکند بر اینکه ان من بلغه عن النبی ثواب على عمل، کسی که برسد به او از قول نبی. خب بنابر مبنای شیعه فرقی بین نبی و سایر ائمه نیست، از هر یکی از اهل بیت عصمت و طهارت که این مطلب برسد کفایت میکنه. ان من بلغه عن النبی، کسی که به گوش او از قول نبی اکرم برسد، ثوابی بر عملی، پس عمل کند این عمل را، فعمل این عمل را، انجام دهد این عمل را، کان لین عامل، یا به تعبیر اون من بلغه مثل ذالک، یعنی مثل ذالک از ثواب، همون ثواب نصیب این هم میشه. و این کان نبی لم یقل، ولو این که نبی اکرم نگفته باشد این ثواب را، بیان نکرده باشد ثواب بر این عمل را، مثل صحیحه هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب علی شیئا، کسی که بشنود چیزی از ثواب را بابت چیزی، این شیئن دوم یعنی عمل فعل، فصنعه، پس انجام بدهد این شیء دوم را، یعنی این فعل را، کان لئین صانع، ضمیر له میخوره به من سمعه یا به صانع و هر دو میشه زد، کان لئین صانع، لئین انجام دهنده، اجره، اجر این شیء دوم یا اجر این صانع و هر دو میشه زد. البته خب به واتای بهتر از این هم بود از حیث دلالت، خب بود مثلا ایشون این حدیث وسائل می آورد، جلد یک صفحه 81 حدیث سوم از امام صادق می قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی کان له ذلک الثواب و ان کان النبی صلی الله علیه وسلم لم یقله، میگه هر کس چیزی از ثواب به گوشش از نبی اکرم برسد پس انجام بدهد اون ثواب را، که میگه انجام بده ثواب را، مقصود عمل مصابه، عمل ثواب داره، طلب قول نبی، انجام بده به جهت این که بخواهد قول نبی رو دنبال کند، به جهت دنبال روی از قول نبی اکرم، کان لهو ذالک از ثواب، عبارتیست که حدیث های صدر ازش توهیست، همون ثواب نصیبش خواهد شد، کان لهو ذالک از ثواب و این کان نبی لم یقله. چی حالا میخواییم بگیم؟ مدعا چیه؟ به دعوا انهازه روایاته، به این ادعا که این روایات تجعل الحجیت لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات، قرار میدهند حجیت را برای مطلق بلوغ در موارد مستحبات، یعنی هر خبری که بشود گفت بلغ عن النبی، بلغ عن احد من اهل البيت، پس هر خبری که بشه این عنوان رو اطلاق داد، الا مطلق البلوغ یعنی حجیت رفته باشه رو عنوان بلوغ، رو عنوان بلوغ، اینجوری بلوغ یعنی رسیدن، خبر که به دست شما برسه بلوغ محقق میشه، هر خبری که به دست شما برسد محقق بلوغه، یعنی صرف وصول خبر به انسان برای تحقق عنوان بلوغ کفایت میکنه، و فرض آن است که تحقق این عنوان هم برای حجیت کفایت میکنه، پس صرف رسیدن خبر به دست من کافی است برای حکم به حجیت این خبر، این مهمه که به دست من برسه. اخبار منبلغ آفاتی هم داشته، البته واقعیت نیست که این اخبار منبلغ آفاتی هم داشته، اونو که اهل تحقیق باشن به خوبی میتونن این آفات رو رصد کنن، باعث شده است که چقدر اخبار دروغ بعضن با نیت خیر جعل بشه در حوزه مستحبات و مکروهات. کسی که با تاریخ حدیث آشنا باشه به نمونه های از این دست پیدا میکنه. و باعث شده که چقدر از روایاتی که حتی خود راوی اطمینان به کذبش داشت محفوظ بماند در کتب روایی، چقدر از اخباری که اصلا رایحه کذب ازش بلنده، دروغ بودنش آشکار است، در کتب ما محفوظ بماند. حجم انبوهی از روایات دروغ رو فقها ها کنار نگذارند، در کتبشون حفظ بکنند، به جهت همین اخبار من بلغ و حال نافت رو داشت از سلسله خارج. و از اون بدتر فقها های ما آمدن به استناد قاعده تسامح در ادله سنن حکم به استحباب بعضی از افعال کرده اند که اگر امروز شما برای دنیای امروز، برای افکار عمومی امروز، اینها رو به عنوان مستحبات شرعی معرفی بکنید، اسباب مضحک است، اسباب توهین شریعته. این کتاب هایی که در باب مستحبات، در باب آداب و سنن نگاشته شده نگاه بکنید، اصلا عجیب و غریبه، دستمایه تمسخر خواهد شد اگر بخواد به عنوان مستحبات شرعی مطرح بشه. آیا واقعا همینه؟ میشه به این راحتی ساده انگاری کرد در فتوایی به مستحبات؟ مثلا باید فقیه تمام دقتش رو در احکام الزامی کنه، در مستحبات و مکروهات دیگه خیلی راحت فتوا بده؟ میشه به استناد این اخبار من بلغ. مرحوم مصنف رحمت الله علیه در باب مراد و مقصود اهل بیت از این اخبار من بلغ 4 احتمال رو در بحث ما مطرح میکنن. 4 احتمال رو، 4 احتمال بدوی، یعنی بدون به ذهن میرسه، هرچند بعضی از اینها رو باید مناقشه کرد که واقعا چی میخوان بفرمایند حضرات اهل بیت با این اخبار من بلغ. واقعا میخوان قاعده تسامح در ادله سنن رو به دست ما بدند، یا نه هدف و مقصود دیگری در کلام اینها نهفت است؟ اولین احتمالی که در این اخبار وجود داره این است که مضمون این اخبار یک حکم وضعی ظاهری باشد، یک حکم وضعی ظاهری که عبارت باشه از حجیت. توضیح بدم. ببینید، این احتمال همون مبنای قاعده تسامح در ادله سننه، مبنای قاعده تسامح در ادله سنن که معتقد است این اخبار دلالت دارد بر حجیت هر خبری، دلالت دارد بر حجیت هر خبری در حوزه مستحبات. میشه مضمون اینها در قالب جمله عربی به این نحو بیان کرد که کل خبر بلغ ثواب فیه على عمل فهو حجه، کل خبر بلغ فیه ثواب على عمل فهو حجه. اینو به عنوان مضمون اخبار من بلغ بیان کنید. ببینید که حجیت رفته روی وساقت مخبر، نه عدالت مخبر، نه رفته روی بلوغ خبر. کل خبر بلغ، همین که در خبری ثوابی نسبت به عملی برای ما داده بشه کفایت میکنه، این میشه حجت. خب یک احتمال. پس احتمال اول آمد گفت مضمون اخبار من بلغ حکم وضعی ظاهری حجیت باشه. احتمال دوم این است که بگیم مضمون اخبار من بلغ حکم تکلیفیه، نه وضعی، واقعیست و نه ظاهری، متو واقعی ثانوی، حکم تکلیفی واقعی ثانوی. قبلی چی بود؟ حکم وضعی ظاهری، این حکم تکلیفی واقعی ثانوی است. خب دوستان من میدونن احکام واقعی احکام اولی و ثانوی است. احکام ثانوی روی عنوان اولی فعل نرفته است، رو عنوان ثانوی فعل. عنوان اولی فعل همون عنوان اصلی فعله، مثل اکل المیته به ما هو و اکل المیته، این به ما هو و میشه عنوان اولی، همون عنوان اصلی رو شما وقتیش ببرید میشه عنوان اول. اما اگر همین اکل المیت رو با یه عنوان دیگری مد نظر بگیریم، اکل المیت به ما هو المستر رو الیه، به این عنوان که مورد استرار هست و حکم رو برش بار بکنید، اینجاست که حکم ثانوی شکل گرفته. در حکم ثانوی رو فعل رفته با عنایت به عنوان ثانوی منطبق بر آن، مثل استرار. خب میشه بگید این حکم تکلیفی واقعی ثانوی چیه؟ استحباب یک حکم تکلیفی است که مقصود اینجا حکم واقعی است و نه ظاهری، یعنی واقعا محبوب ذات باری تعالی است، منتها نه استحباب اولی که روی عنوان اولی افعال رفته باشه، استحباب ثانوی. خوب دقت بکنید، نوافل نمازهای یومیه، این نوافل به عنوان اولی مستحبن، به ماهی نوافل مستحبن، شکی نیست. یا مثلا اعانه بر مسلمین به عنوان اولی مستحبه، الاعانتو به ماهی الاعانه مستحب، دفع حوائج مردم. اینجا سخن از این نوع مستحبات نیست. حالا آب خوردن حکمش چیه؟ فی نفسه به عنوان اولی به ماه و شرب الماء حکم نداره، میشه مباح، اباحه بالمعنى الاخص. حالا اگر این آب خوردن شما باعث شادی قلب مؤمنی بشه به جهتی، مثلا مؤمنی برای شما آب آورده است و شما برای اینکه او خوشحال بشه که زحمتش بی نتیجه نبوده قدری از این آب رو بنوشید، اینجا این آب خوردن میشه مستحب، اما نه به ما هو شرب الماء. به ما هو مثلا ادخال و سرور علی قلب المؤمن، به این شکل، به این عنوان ثانوی میشه مستحب، چون شاد کردن قلب مؤمن شده مستحب میشه عنوان ثانوی. حالا عنوان ثانوی که اینجا هست چجوره؟ ببینید، ما میتونیم مضمون اخبار بنبلق رو طبق احتمال دوم در قالب جمله عربی بیان کنیم تا بتونید مقایسهش بکنید با قبلی. حاجب قبلی اینجور مضمونش رو کشتیم بیرون که کل خبر بلق ثواب فیه فهو حجه. حالا اینجا چی میگم؟ اینجا نمیگم کل خبر حجه، میگم کل عمل بلق ثواب علیه. این بلق ثواب علیه میشه عنوان ثانویه بود نظر ما. هر عملی که بلق ثواب علیه، ثوابی برش برسه، مستحب واقعا، واقعا مستحب. هر عملی که بلق ثواب علیه مستحب واقعا. خب احتمال دوم هم تمام، اما احتمال سوم این است که این اخبار فاقد هر گونه اعمال مولویتند، صرفا ارشادند به حکم عقل. عقل چی میگه؟ عقل میگوید که هر عملی را احتمال بدهی مطلوب مولاست، انجامش از روی احتیاط حسن و موجب استحقاق ثواب، حکم عقل. یعنی هر عملی رو که احتمال بدهی مطلوب مولاست و این عمل رو از روی احتیاط انجام بدی، کار حسن انجام دادی و مستحق ثوابی. در واقع ما داریم اشاره میکنیم به حکم عقل، به حسن احتیاط و استحقاق محتاط ثواب را داریم به این اشاره میکنیم، به این حکم عقل. خب این اخبار در واقع همینو میگن دیگه، خصوصا این روایتی که آقای سعد بیان داشته همین داره میگه دیگه. میگه من سمع شیئا من الثواب علی شیئا فصنعه کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغ. هر کسی که به گوشش برسه ثوابی بر عملی و انجامش بده، اجرش رو داره، اجرش محفوظه، کان له اجره، اجرش محفوظ. عقلم همینه میگه، فرقی با حکم عقل نداره. بله، استحقاق ثواب اصلا جزء احکام عقلیه نه نقلی، یعنی حاکم به استحقاق ثواب و عقاب عقله در همه جا. اگه بگیم مثلا فرض کن که حکم استحقاق عقاب خود مولا میده، که دیگه مثلا اصل مبانی کلامی ما به هم میریزه، پایه و اساس خیلی از استدلالات ما از هم میپاشه. این که مثلا خود مولا بگه من تو را مستحق ثواب میدانم و بعد ثواب بده، یه تو را مستحق عقاب میدانم و بعد عقاب بکنه، که از دیگه اصلا جای استدلال نمیمونه، که ممکنه من کل کارهای خوب عالم رو کرده باشم و همه کارهای بد عالم رو ترک کرده باشم، روز قیامت مولا بگه من تو را مستحق عقاب میبینم و جهنم. مگه اشعری باشید؟ ما اگر حکم کنیم به عدالت ذات باری تعالی، یعنی همین جایی عقاب میدهد که عقل مستحق عقاب بداند مکلف را، و جایی که عقل مکلف را مستحق ثواب بداند او را از ثواب محروم نخواهد کرد. ما این پای عدالت ذات باری تعالی میبندیم. بفرمایید. قاعده منجزیت های سرد هم همین استحقاق عقاب، چیز بیشتر از این نیست. ایشون میگه اگر احتمال تکلیف داده شد، صرف احتمال تکلیف کافی است که فردی که با این تکلیف مخالفت کند مستحق عقاب باشه. خیلی خوب. احتمال چهارم در مسئله هم بگیم. احتمال چهارم در مسئله چیه؟ این است که این اخبار در مقام دادن یک وعده الهی باشند. در مقام دادن یک وعده الهی. یعنی چی؟ یعنی مولا میبیند که مصلحت است یک وعده ثوابی بده تا مکلفین تشویق بشند در قبال روایات مروی از اهل بیت، در قبال اخبار مروی از اهل بیت جانب احتیاط رو بگیرند، بی اعتناء نباشند، به راحتی این اخبار حاکی از ثواب رو کنار ننهند، اونها حساب باز کنند. یک وعده مولوی در واقع آمده از شارع مقدس در قالب اخبار من بلغ، به جای اینکه بخواد حکم بکنه وعده داده. بعد آقا اگر شما بر اساس خبری که حاکی از ثواب عملی بود کاری رو انجام دادید، من وعده میدهم که همون ثواب نصیبت بشه. پس خوب دقت بکنید ها، با اینجا چهار احتمال گفتیم. طبق دو احتمال اول مضمون اخبار من بلغ حکم بود، حکم اونتا. طبق احتمال نخست حکم وضعی ظاهری، طبق احتمال دوم حکم تکلیفی واقعی ثانوی. اما طبق دو احتمال آخر، طبق دو احتمال بعدی سه و چهار، مضمون اخبار من بلغ حکم نبود، حکم نبود. در احتمال سوم ارشاد به حکم عقل بود و بس. در احتمال چهارم وعده مولا بود. باز این فرق هست بین احتمال سه و چهار. در احتمال سه هیچ جنبه ای از مولویت مولا در اخبار من بلغ نیست. اصولا شارع در این اخبار نقش یک مرشد رو ایفا کرده، مولا در قامت یک مرشد ظاهر شده، و اگر هم اینها رو نمی گفت، اخبار من بلغ رو هم نمی گفت، عقل ما همون مضمون رو دست ما می داد. اخبار منبلغ فقط آمده تأکیدی بر حکم عقل داشته باش. اما طبق احتمال چهارم مولا از مولویتش مایه گذارده، همونطور که در احتمال اول و دوم مایه گذارده بود، با این تفاوت که در احتمال اول و دوم با جعل حکم از مولویت خود مایه گذارده بود و اینجا با اعطاء وعده ثواب از مولویت خود مایه می گذارد. این چند خط رو بخونید. به دعوا نهاز روایات، به این ادعا که این روایات تجعل و قرار می‌دهد حجیت را برای مطلق عنوان بلوغ، مطلق عنوان بلوغ، این همون احتمال اولی است که الان خواهیم خوند انشاءالله، که عرض کردم مضمون این اخبار به این شکل باشه که کل خبر بلغ ثواب فیه علی عمل فهو حجه، به این شکل فی موارد مستحبات نهایت تعمیم بدیم بر مکروهات. این به دعوا متعلق به استنادنه، به جهت استناد به این روایات با این ادعا و تحقیق و انهازه روایات فیها بدون اربع احتمالات. تحقیق آن است که این روایات درش ابتداءً بدون، قبل از این بخواییم بررسی بکنیم و تعمق بکنیم، چهار احتمال وجود دارد. فیها اربع احتمالات خبر انهازه روایات. الاولو، احتمال اول، ان تکون فی مقام جعل الحجیت لمطلق البلوغ، این که باشد این روایات در مقام جعل حجیت که حکم ظاهری است برای مطلق عنوان بلوغ، عنوان بلوغ به این معنا که بگیم کل خبر بلغ ثواب فیه علی عمل فهو حجه، همین که این عنوان صدق. توضیح دارم یه تکرار نمی کنم. از ثانی ان تکونه، این ان تکونه بالا می خود به روایت من بلغ، اینجا هم می خود به روایت من بلغ. ان تکونه این روایات در مقام انشاء استحباب واقعی نفسی بر طبق عنوان ثانوی بلوغ، علا طبق البلوغ به وصفهی عنوان ثانویان. خب به خود عبارت خالی از تسامح نیست، انشاء مرحله قبل از اثبات، جز مرحله ثبوته، این اخبار مربوط به عالم اثباتند، لذا همچی خیلی عبارت بی تسامح محسوب نمیشه، متعال از اینجا تسامحات مرسومه در کلمات علما. این اخبار در مقام انشاء استحباب واقعی نفسی باشند. خوب دقت بکنید که استحباب واقعی، واقعی یعنی چی؟ یعنی ظاهری نیست. واقعا خدا دوست داره که شما اگر روایتی به گوشتون رسید حاکی از ثواب فلان عمل، اون عمل رو انجام بدید. واقعا پروردگار متعال دوست داره. و جای بالا نمیشم چه ادعایی کرد ها، اگه فرض به حجت باشه خبری که در باب استحباب عمل خاصی آمده، این معناش نیستش که حتما اون عمل محبوب ذات باری تعالی باشه، فقط شما یه حجتی دارید برای این که اون مستحبه، همین. اما اینجا نه، اصلا واقعا خداوند دوست دارد، محبوب میشه مورد عملی را که در خبری وعده ثوابی براش آمده، اینجور میشه. نفسی از چه جهتشون آورده؟ از این جهت که این استحباب واقعی در نفس این عنوان ثانوی نهفته است. ببینید یه خاص یه عملی مستحب است باب مقدمه یه عمل دیگر، یه عملی مستحب است از باب مقدمه یه عمل دیگر. مهمانی مستحب، اسباب مهمانی رو فراهم کنید، پس کنید ماست بخرید، آذوقه تهیه کنید، مواد غذایی تهیه کنید برای اینکه بتوانید پذیرایی از یک مهمان کنید. خب اینها از باب اینکه مقدمه مستحبن میشن مستحب، ولی نفس اینها مستحب نیستند. ایشون میخواد بگه که استحبابی که اینجا هست استحباب نفسیه. یعنی چی؟ یعنی خود این اعمالی که بلغ ثواب علیها، خود این اعمال مستحب از دید شارع مقدس، نه از این جهت که مقدمه مستحب واقعی محسوب بشن. آیا این عملی است که بلغ ثواب علی؟ میگید بله. پس خدا واقعا خودش رو دوست داره، استحبابش بابت خودش نه بابت این که مقدمه عمله. نه از این جهت میگه که ممکنه بعضی اینجور بگن که خداوند گفته است شما هر عملی که در موردش وعده ثوابی در روایات آمده است عمل کنید تا این مقدمه بشه برای انجام مستحبات واقعی پنهان در بین این اعمال. برای این دیدگاه بعضی ممکنه این ادعا مطرح بکنن که فرموده است هر عملی که در روایات از استحبابش سخن به میان آمده است براش وعده ثوابی داده شده است، شما عمل کنید، نه اینکه این اعمال فی نفس خوب باشه، محبوب ذات باری تعالی باشه، مستحب باشه، نه، از این جهت که وقتی شما تمام این اخبار عمل بکنید اون مستحبات واقعی پنهان در لابلای این اعمال هم انجام میشه. از باب اینکه اون خوبه شارع گفته همشو انجام بده، از بابی که اون مستحبات واقعی محبوب است شارع خواسته از هر فعل محتمل الاستحبابی شما انجام بدید که مباد مستحبی باشد فعل واقع و زمین بماند. نه اینجور هم نیست. فی نفسه هر جا این عنوان بلوغ منطبق باشد استحباب هم هست. پس این تعبیر نفسی هم برای دفع این ادعاست. واقعی نفسی یعنی غیری نیست، از باب مقدمه انجام مستحبات واقعی نیست. خب این استحباب واقعی نفسی علا طبق عنوان البلوغ انشاء شده علا طبق البلوغ، عنوان اضافه کنید، علا متعلق به انشاءه، انشاء شده بر طبق عنوان بلوغ به وصفهی، به این عنوان که بلوغ یک عنوان ثانوی باشد، به این اعتبار که بلوغ یک عنوان ثانوی محسوب شود. خب این هم احتمال دوم. از ثالث سوم که ان تکون این روایات ارشادن، در واقع اینو تأکید میشه دیگه، تأسیس نیست، برخلاف سه احتمال دیگر که جنبه تأسیسی دارن این فقط جنبه تأکیدی داره، ارشاد باشه به حکم عقل به حسن احتیاط و استحقاق محتاط ثواب را. 4 اینکه باشد این اخبار تکون، باز به خود به همون حاضر روایات بالا، وعدن مولوی یعنی یک وعده مولوی، حکم مولوی مثل اولی و دو، وعده مولوی، وعدن مولوی یعنی مصلحت فی نفس الوعد، صلاح رو در این دیده، مصلحت رو در این دیده که وعده ای بدهد. حالا مهم هم نیست که این مصلحتی که او دیده چه باشد ها، ولو کانت هذه المصلحه هی ترغیب و فل احتیاط به اعتبار حسنه عقلا، ولو اینکه این مصلحت تشویق و ترغیب مؤمنین باشد در احتیاط، فی متعلق به ترغیب، به چه اعتبار ترغیب در احتیاط کنه؟ به اعتبار حسن عقلی احتیاط، به اعتبار حسن عقلی احتیاط. بولا یه مصلحتی رو در احتیاط دیده، ولو میتونه مصلحت همین حسن عقلی احتیاط باشه، نمیخواد جای دوری هم بره، دیده که قبل احتیاط و حسنون خواسته با این اخبار یک وعده تشویقی دست مکلفین بده تا مکلفین به ندای عقلشون بیشتر توجه کنند. مثل پدری که مثلا به بچهش میگه بابا جان غذا بخور، جون بگیری، تا برات دو چرخه بخرم. خب بچه خودش عقلش میگه، اگه پدر هم نگه عقل بچه میگه باید غذا خورد، که دیگه چیزی نیستش که حتما پدر بخواد بگه، خود بچه عقل اونقدر دارد که غذا رو باید خورد. این مطلب مسجل و مسلم است. اما نکته اینه که پدر میاد با این وعده دوچرخه او رو تشویق میکنه به اعتناء بیشتر، به اهتمام بیشتر به حکم عقل. اتفاقی که اینجا افتادم همینه، ولو کانت حاضر مسلحه یه ترقیب فل احتیاط، ترقیب در احتیاط، تشویق در احتیاط به اعتبار حسن عقلی احتیاط. ضمیر حسنهی به احتیاط برمیگرده، عقلا هم تمیز حسنه. سوال دا فرق بین حکم و وعده. شما اگر به کسی بگید که من بهت این هدیه رو میدم، یه وعده است، واقعا جعل حکمه، من به توی کادو خواهم داد، جعل حکمه، من فردا میام دنبالت با هم بریم فلان جا، این جعل حکمه، وعده است، وعده هیچ وقت جعل حکم نیست. این وجدانن بین جعل حکم و وعده فرقه. وقتی که پدر به شما وعده ای میده که فردا با هم نهار میریم مثلا فلان جا، این فرق میکنه تا وقتی که مثلا بگه فلان این کار انجام بده، یا من دوست دارم تو این کار انجام. ممکنه پدر بر شما حکمی رو جعل کنه، بگه پسرم واجب است در امتحاناتت 20 بشی، بعد یه وعدم بهتون بده، اگر تو 20 شدی به دوچرخم واسد میخرم. خب اینجا در واقع دو تا مطلبه، وجوب 20 شدن و خرید دوچرخه، وعده خرید دوچرخه، هر کدوم آثار خودشو داره. وجوب 20 شدن خاصیتش این است که اگه شما 20 نشید مستحق عقابید، مستحق توبیخ پدرید. آمدید اون شما امتثال کردید، فرض کن شما 20 شدید، پدر بر شما دوچرخه نخرید، خلف وعده کرد، اینجا خلل به اون دومه میخوره، خلف وعده شده. نمیشه گفت پدر در حکمش تخلف کرده، او حق داشت حکم بکنه و کرد و او در وعده ای که ضمیمه حکمش کرد تخلف کرد. یا دو مقوله میخوام اینش فرق بدید شما بین حکم و بین وعده ثواب. اون مهم نیست. ببینید ممکنه نتیجه همه اینها یکی در بیاد. حالا فردا فرقهاشو میگیم، یه کمی صبور باشید، انشاءالله فردا فرقهای بین احتمالات رو بیان خواهیم کرد. بحول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.